سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع گرایش به معنویت و عرفان، فرصت‌ها و تهدیدها، قم، مسجد آیت الله بهجت، سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امروز در جهان بازار معنویت بازار پر رونقی شده، فقط در کشور ما نیست که جوانها این همه رغبت به امور معنوی نشون میدن. تجلیگاهش اعتکافهای پر از جوان و اربعین پر از انسانهای عاشق با اون همه سختی ها و دیگر مراسم و دیگر توجهاتی که آدم میبینه تو جامعه. در دانشگاه ها پر رونق ترین محافل، محافلی هستند که بناست در اون مجالس و محافل از معنویت، از عرفان، از شخصیت‌های عرفانی سخن گفته بشه. یک بار در دانشگاه تهران بزرگداشت مرحوم قاضی طباطبایی بود. خب ما فکر می‌کردیم که چه مقدار مگه می‌شناسن این شخصیت بزرگوار رو و چه مقدار اقبال بکنن. واقعا جمعیت بی نظیری جمع شده بود و این همه توجه که حالا نه جریان سازی خاصی براش شده بود نه تبلیغات، در همه جهان این وضعیت پدید اومده. مخصوصا یکی از مصادیق این گرایش به معنویات در کشور ما و در منطقه توجهی است که دلها به حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه پیدا شده. خیلی این توجه عجیبه. ما که زمان حیات ایشون گاهی توفیق پیدا می کردیم عبورمون از این مسجد می افتاد، از اون زمانی که خب مسجد نسبتاً خلوت بود تا اون زمانی که دیگه کم کم خیلی شلوغ شد دیده بودیم، گاهی خیلی کم بنده محضر ایشون رسیده بودم. تو همین کوچه همراه ایشون دو قدم می زدیم برای سوال و جواب کردن، می دیدیم که این وضعیتی که الان وجود داره از اقبال به ایشون این وضعیت نبود، دلها بیدار شده. حالا شاید هم خود ایشون بالاخره یه تصرفی میکردم که دورشون خلوت بشه، بعید نیست. و آدم حس میکرد گاهی از اوقات اگر میدان میدادن طبیعتا خیلی شلوغ‌تر میشد اطراف ایشون، نمیخواستن قطعا. ولی بیداری دلها و توجه به ایشون با کمترین خاطراتی که از ایشون منتقل شده و منتشر شده، به شدت ایشون کتوم بودن، به شدت ایشون پنهان می‌کردن همه چیز رو، حتی اینکه در این وادی شاگردی کردن برای مثلا برخی از اساتید بزرگ، چه برسه به این که بخوان از خودشون به عنوان استاد این راه سخن بگن که استاد و اساتید بودن. مردم خیلی به آقای بهجت علاقه دارن، در حالی که من تقریبا مطلعم چیز زیادی از آقا نمیدونم. این نشون دهنده بیداری دل هاست، این نشون دهنده اینه که یه معادلات دیگری در جهان کار میکنه. این معادلات ظاهری که بعضی از اوقات با فعالیت‌های ما میخواد سنجیده بشه، اینا حکم فرما نیست. این بیداری دلها که یکی از شاخصه هاش همین اقبالی است که به حضرت ایشون هست در جهان، نه فقط در ایران. اینا کار خداست که داره نشون میده ان شاء الله ما دیگه این مسیر رو بریم تا آخر به ظهور منجر بشه. آمادگی برای ظهور یکی از مقدماتش همینه، همین بیداری دل هاست. شما وقتی میخواید مقدمات فرج رو فراهم بکنید یا فراهم ببینید، یعنی چی؟ یعنی مردم آمادگی داشته باشن امام دلها رو بپذیرن، امامت او رو بپذیرن. مردم وقتی به ایشون ارادت می‌ورزن، بدون اینکه اطلاعات کامل و دقیقی از ایشون داشته باشن، با دریافت معنویشون اینجور اتصال قلبی برقرار میکنن، با حضرت ولی عصر چگونه خواهند بود؟ اینه دیگه. این دلها چه دریافتی از حضرت ولی عصر اللهم له الفدا خواهند داشت؟ ما اونو میخواییم. حضرت ولی عصر اللهم له الفدا وقتی تشریف فرما بشن، همه دلهای پاک به ایشون ایمان پیدا میکنن، از ایشون اطاعت میکنن و فدای ایشون میشن، بدون اینکه شرح مبسوطی درباره ویژگی های حضرت داشته باشن. بالاخره قلبشونه که هدایت میشه به نور الهی. ما اونو میخواییم فراتر از این ماجراها. چرا امام صادق علیه السلام درباره ولایت فرمود کفوا عن الناس، دست بردارید از مردم؟ یه جورایی نهی کردن از تبلیغ امر ولایت. نگویید، فرمودن نگویید این پدر من است، این برادر من است، این کی است، عزیز من است، من باید اینو روشنش کنم، باید هدایت بشه. بعد فرمودن ولایت نسبت به قلب آماده مانند کبوتر است نسبت به لانه خودش، جلد اون لانه است. پیشش از ولایت بعد بگی، انکار بکنی، نمیپذیره حرفتو، ساکت هم بشه نمیپذیره. اما کبوتری که جلد یک لانه ای نباشه، کبوتر رو به زور مستقر کنی در اون لانه، استدلال بیاری برای پذیرش ولایت و امر امامت، ساکت هم بشه، آخر سر رد میکنه. یه نفر میگفت در مورد ولایت فقیه شما چرا کم صحبت میکنید؟ گفتم صحبتی نداره، چی بگم آخه؟ گفت بگید ولی یه فقیه مورد تایید حضرت ولی عصر هستن یا نه؟ گفتم چجوری بگم؟ مثلا از حضرت کاغذ بیارم شما قبول میکنید؟ گفت خب بله، اگر کاغذ باشه که معلومه قبول میکنید. گفتم از کجا میفهمی این مهر حضرته؟ اما چند تا کاغذ از حضرت به دست دادن، باید حتما ببرمت پیش خود حضرت. ببرمت پیش خود حضرت قبول میکنی؟ دیگه جواب نمیداد، معلوم بود که باید میگفت بله. گفتم خب اگه قبول بکنی که، تو از کجا میدونی ایشون حضرته؟ بعد من باید ببرم چه رسول خدا؟ یا رسول الله شما لطف کنید بفرمایید ایشون فرزند شما هستن، دوازدهمین امام، که ایشون تایید کنن نایب عامشون و ایشون کارشون را بیفته. بعد از کجا میفهمی که ایشون رسول خدا؟ مگه چند بار صبحونه خوردی با رسول خدا؟ گفتی بگی خود رسول خدا به من گفت. بعد بهش گفتم شما را شخص نازنین رسول خدا رو ببینید، چجوری میخواید باور کنی ایشون رسول خداست؟ دنبال مدرک بگردی مثل مشرکین مکه باید بگی که جبرئیل امین که با شما سخن میگوید یک کلمه هم با من بگوید، که خدا هم دیدی که جواب اونا رو نمیداد، بی خود کردن پیغمبر من. یکیشون گفت آقا این جبرئیلی که با تو سخن میگه با من یک کلمه بگه، من قریش رو میارم، میخوام 100 سال سیاه نیاری. گفت پس راهش چیه؟ گفتم اونایی که به پیغمبر ایمان می آوردن راهشون چی بود؟ باید قلب بیمار نباشه،
قلب بیدار باشه. خب اگر قلب بیدار باشه میفهمه این آقا هم تو همون مسیره. اگه قلب بیدار باشه عقلش کار میکنه، راحت میپذیره که این آقا تایید شده است، نه اینکه حالا بخوایم دنبال کشف و کرامات باشیم. این لازمه. همون قلب بیداره که پس فردا پس از ظهور آقا رو ببینه قبول میکنه. همون قلب بیداری که الان آقای بهجت رو دوست داره، در حالی که زیاد خاطری هم نشینده از آقا، تو از کجا حقانیت آقای بهجت آقا شناختی؟ تو از کجا مرید آقا شدی؟ با یه کلمه، با دو تا خطی که از ایشون به شما گفتن. ایشون که دیگه کرامات خودشو خیلی پنهان میکرد. شما از کجا دلتون رفته برای این آقا؟ اون دلو میخواین. بعد به ما در روایات فرمودن که قبل از ظهور ایمان خودتون رو تکمیل کنید، یعنی این دل رو تا میتونید جلا بدید به جایی برسه که دیگه همه چی رو دریافت کنی، همه چی رو متوجه بشی. اقبال نسبت به معنویت زیاد شده و این اقبال یکی از جلوه‌های جالبش همینه و این نشون میده که جهان ما داره عوض میشه، ما داریم وارد جهان تازه‌ای میشیم. این دلهایی که از آقای بهجت اطلاعات زیادی ندارن ولی اینجوری مریدشن، اینا آقا رو ببینن چه خواهند شد؟ بی حرف و حدیث، بی منت، با تمنا آقاشون رو میپذیرن. اینا دلیل دیگه. این قسمت اول عرض بنده در این مجلس شریف و مکان مقدس به دلایل مختلف، به ویژه به دلیل حضور این عالم جلیل القدر. خب نکته دیگری که میخوام عرض بکنم اینه، چون بازار معنویت رونق پیدا کرده، احتمال جنس تقلبی هم در این بازار هست. طبیعیه دیگه، این طبیعت بازاره. مخصوصا تقاضا بره بالا، عرضه هم همیشه کمه. این گوهرهای تابناک چند نسل باید بگذره یه همچین شرایطی پیش بیاد؟ چند نسل واقعا؟ ما کالای تقلبی رو در این بازار چگونه از کالای اصلی تشخیص بدیم؟ بالاخره وقتی محافل معنوی از جنس ولایی، مجالس روزه رونق پیدا کنه، طبیعیه ممکنه در مجالس روزه ضعفایی مثل منم ظاهر بشن. خب این خیلی طبیعیه، نباید زیاد اذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج فوج میان. ولی وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار ناله میزنه، کجا اون افواج؟ کالای تقلبی تو این بازار زیاد میشه. کالای تقلبی هم درجات داره، از اونهایی که متوهمن تا اونهایی که متقلبن. بعضی ها معنویت رو دوست دارن ولی به جایی نمیرسن، منتها توهم برشون میداره. ضعفایی هستن که آدم چقدر باید باب توبه رو همیشه برای خودش باز بکنه و چقدر باید همیشه خودش رو کوچیک ببینه. من یکی دو تا خاطره بیشتر از حضرت آیت الله العظمى بهجت ندارم، میترسم هم اینا رو بگم یعنی مردم تصور کنن که بله من هر روز صبح با ایشون صبحونه میخوردم، بله دیگه درس ها، نه اصلا این خبر ها نبود. ولی یه دونه خاطره شو باید بگم دیگه، حالا هم یه دونه رو بگیم. تو همین کوچه داشتیم میومدیم، بنا شد من با ایشون مشورت بکنم برای اینکه کدوم یکی از این کارها رو انجام بدیم. چند تا کار جلوی پام بود. به ایشون این کارهای فعالیت‌های فرهنگی که طلبه میتونه انجام بده. به ایشون عرض کردم و ایشون قشنگ گوش کردن. آها نه، هنوز به تفصیل نگفته بودم که موضوع سوال من چیه. مثلا میتونم این کار رو انجام بدم یا اون کار رو انجام بدم یا اون کار رو، شما ترجیح میدید کدوم رو انجام بدیم. ما با بیان ایشون حاضر بودیم استخاره کنیم. اتقوا دنون المؤمنین فإن الله سبحانه اجر الحق على لسانته. هر چی گفتن ها قبوله. ایشون برگشتن با یه خنده ملیحی، گفتیم ما کدوم یکی از این کارا رو انجام بدیم؟ یه چند تا کار هست. فهمیدم مگه ما کاری میتونیم انجام بدیم؟ کاری ما نمیتونیم انجام. من یه تأملی کردم که حالا ادامه بدم یا نه. بعد ایشون برگشتن نگاه کردن و نه، واقعا کاری ما میتونیم بکنیم؟ گفتم نه. چه سوالی؟ خیلی اینجور شخصیت ها نزدیکشون می شدی پرهیز می دادن. حالا ما که شاگردی نکردیم برای هیچ استادی، مخصوصا همچه استاد عظیم و شأن، ولی شنیدیم، از دور دیدیم. مهمترین دستور عمل ها و مهمترین کاراشون این بود که از توهم باز بدارن. این خیلی براشون مهم بوده. خب اینا بنده خدا هستن، خدا هم همینطوره. خدا هم میفرماید چی؟ بعضی وقتا توفیق عبادت به بندم نمیدم مبادا عجب بگیردش. عجب یه جور توهمه دیگه، یه جلوه توهمه. در کلام رسول خدا میفرماید اگه گناه نکنی مغرور بشی، به اینکه گناه نکردی، گناه میکردی بهتر بود. عجب چیه که گناه میکردی بهتر بود؟ وقتی فضای معنوی شد، علاقه من زیاد شد، آدم یه دفعه‌ای وهم ورش می‌داره. رفته گدائی، رفته در زده، فکر می‌کنه جایی رسیده. بابا شما الان در زدی، حالا یه مدتیه. اتفاقی نیفتاده. من خب منم مثل خیلی از این جوان‌هایی که حالا شما جوانها علما همه با مایه هستید، ولی من میدونم جوانهای بیمایه هم ایش به آقای بهجت علاقه دارم. منم مثل اون آدمای بیمایه که علاقه دارم، منم به ایشون خب علاقه دارم. خدا چه ظرفیتی در آقای بهجت دیده که 14 سالگی همه چی رو میدیدم. این خیلیه. ممکنه خیلی ها به خیلی جاها رسیده باشن با خیلی زجر کش کردن خودشون، ولی ایشون بی زحمت رسیده. خدا میدونه این مغرور نمیشه. آقا ایشون عجیب بودن. خدا میدونست علی ابن ابی طالب مغرور نمیشه. فاطمه بنت اسد راه داد گفت تو خانه خودم بچه تو به دنیا بیار. آقا ایشون بعدا خودشو نگیره، علی نمیگیره خودش. بعده شهادت بهش داده میشه، میگه آیا من اون موقع مسلمون هستم؟ طفلک معصوم. مثل یک طفلک معصوم. اینکه این شخصیت، نه اینکه ما الان اینجا هستیم اینو بگیم، ما به احترام و احتیاط میگیم کم نظیر، ولی ما میگفتیم بی نظیر. ما چه خبر نداریم از جایی میگیم کم نظیر. از نوجوانی آدم به همه جا رسیده باشه و بعد ادامه بده، و بیکارم که نبودن دیگه، خدا هم که لطفش بیکرانه دیگه. دیگه احد فهم ما خارج. بعضی ها وقتی بازار معنویت داغ شد تلاش میکنن، تلاششون مأجور، علاقه‌مندن، متوسل میشن، دل میشکنه، دل میسوزونن. خب آفرین، خوبه دیگه، ادامه بده دیگه. ولی همین موجب توهم ممکنه بشه. تقلب نیستا، در برخی از موارد توهمه. خب باید چجوری از این توهم ها پرهیز کنیم؟ دیگه من بلد نیستم. حالا ما یه چیزایی همجوری شنیدیم، یه چند تا نکته جست و گریخته داریم عرض میکنیم، راههایی رو میفرماین دیگه. وقتی رسول خدا اون همه استغفار میکنن، من از یکی از شاگردان آقای بهجت یک مطلبی رو شنیدم در همین مسجد، خاطره اتفاق افتاده تا در خونه اونو برای شما بگم. هستن از رفقا هستن، درس خارج ایشون شرکت میکردن. ببینید کسانی که به جایی میرسن چجوری هن. یه نمونه شو من عرض کنم. آدم بخواد جلوی توهم خودش رو بگیره، مثلا چیکار باید بکنه، چه مراقبت هایی باید بکنه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه. خیلی حتما دقایق زیادی هست، ولی لابد یه دونش اینه. میگفتن که ما پشت سر آقا داشتیم نماز میخوندیم. حالا ایشون اهل تهران نیست، منم اهل تهرانم، تیکه به بنده مینداختم. میگفت با لهجه شما تهرونیا اومد یه جوانی غیر مؤدبانه بلا فاصله بعد از نماز پیش آقای بهجت نشست، گفت آقا ما چیکار کنیم گناه نکنیم. حالا آقا دارن تعقیبات میخونن، ما هی ساکت میکنیم، اونا صبر کن، سوال داری بیا ما بپرس. میگفت من میخوام از آقا بپرسم شما کی هستید. مثلا ما رو تعویض نمیگرفت، هر چی کار کردیم بیاد سوالش رو از ما بپرسه. گفتیم پس تو اول صبر کن آقا، تعقیباتشون تموم بشه بعد. گفت باشه صبر میکنم. و یه آقا اومدن بلندشن برگشت گفتش که آقا من چکار کنم گناه نکنم. حالا آقا تذکراتی رو بهشون فرمودن لابد، من الان یادم نیست، برادرمون میگفتن مثلا یاد خدا کنید، خودتون رو کنترل کنید، مبارزه بکنید با هوای نفس. هرچی جواب میدم آقا قبول نمی کنه جوونه. اینا به درد من نمیخوره، من الان میخوام تهران بساط گناه فرامه، یه چیزی باید بگی من بتونم، اینا برام حریف نمیشن دیگه. هستاها بلند شدن حرکت کردن، ایشون ول نمی کرد، ما هی میکشتیمش کنار، هی میرفت جلو، هی میکشتیمشون رو کنار. بابا اذیت نکن. خب جواب همینه دیگه، چی بگن آخه به شما. بعد تا میرن دم منزل، پای بهجت ایشون رو صدا میزنن، شما بیان. اون جوونه رو که این سوالو داشت و سمج بود و لهجه تهرونی داشت و قبول نمی کرد جوابا رو، بردش داخل. این آقا که از روحانیون خوب از دوستان ما هستن، میگفت من وایسادم این جوان بیاد بیرون ببینم آقا چی بهشون گفتن. بعد دیدم که جوان اومد بیرون بعد از یک کمی. گفتم آقا چی بهت گفتن؟ گفتن آقا به من فرمودن که اگر نمیتونی گناه رو ترک کنی، هر گناهی انجام دادی یه استغفارم بکن. جوانو گفته بوده این کار رو میتونم بکن. یکی از وجوه این که آدم به جایی برسه، دل رحمیشه به ضعفا، مهربانیشه به جامونده ها و درمونده ها، نه قیافه برای اونا بگیره، خودشو کسی بدونه چقدر مهربون. یکی از علما به بنده می فرمودن، یه بار آقای بهجت به من همین جوری بی هوای دفعی سرشون بلند کردن، فرمودن که برید در دینداری به مردم سهل بگیرید. خیلی جمله فوق‌العاده ایه. اصلا اهل معرفت معمولا به شاگرداشون میگفتن این وقت به خانواده هاتون نرید سخت بگیرید، برید سهل بگیرید. طلبه است اومده، هی خانومش هم میخواد وادار کنه عارف بشه، آقا جون ول کن تو برو کار خودت انجام بده، انتظار از کسی نداشته باش. یکی از مشخصه های کسی که دچار توهم نشده افتادگیشه. من و برای اینکه کلام رو متبرک کنم به کلام معصوم، یک خاطره از امام هادی علیه السلام بگم. جوری جلو توهم رو بگیریم. آقا توهم میدونید چیه دیگه؟ یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبل. فکر میکنن واقعا ایمان آوردن، فکر میکنن واقعا به جایی رسیدن. توهمه. از توهم در اومدن سخته. میگه نشسته بودم خدمت امام هادی علیه السلام، یه دفعه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، چهرهشون در هم شد. گفتم آقا چی شد؟ تو مدینه بودن امام هادی علیه السلام. فرمودن که پدرم امام جواد علیه السلام به شهادت رسیدن. گفتم آقا از کجا فهمیدید؟ نمیدونم اون فرد به علم امامت معتقد بوده یا نه، ولی سوالش لااقل این بود که چجوری مطلع شدید؟ آیا کسی بهتون خبر داد یا از چه علامتی؟ حضرت در یک فرمایش عجیب فوق العاده فرمودن تواضع و افتادگی در خودم دیدم که تا حالا سراغ نداشتم. فهمیدم امام شدم. و امام بخوام بشم باید پدرم از دنیا رفته باشه. پس پدرم رو شهید کرد. افتادگی پیدا کرد. کسانی که دچار توهم نیستن هی بیشتر به هیچی بودن خودشون پی میبرن. و دیگه چه توهمی؟ اصلا میگه من که چیزی نیستم، واقعا چه توهمی؟ من آیا حقیقتاً چیزی هستم یا نه؟ این زمینه توهمه. وقتی شما گفتید من اصلا چیزی نیستم، دیگه چه توهم جا نداره. من وضعم بدتر از همه است. باور کنه. امام رضا علیه السلام فرمود عاقل خودشو بدتر از همه میدونه. عیب میگه آدمای عیبناک رو میگه اونا عیبشون ظاهر، من باطنه، من پنهان عیبم. واقعا افتادگی رو داره. بازار معنویت رونق گرفته، آدم باید مواظب توهم باشه. خیلی راحت هم هست دیگه این توهم، حالا انواع و اقسام هم داره دیگه. اینقدر راحت آدم دچار عجب میشه. عجب انگار بدتر از ریا هم آدم رو اذیت میکنه. یعنی ریا رو میتونی جلوشو بگیری، تو خلوت جلو عجب هم نمیتونی بگیری. نمیتونی هیچی دیگه. حالا ریا رو میریم تنها عبادت میکنیم، هرچی خوبی داریم به کسی نمیگیم، عجب رو چیکار میکنی؟ اون خانزاده، مثلا در محضر کسی لازم نیست باشی. مثلا شما نگاه بکنید آدم به چه چیزهایی مغرور میشه. حتی حالا من یه مثال با فاصله میزنم، ولی چون با فاصلهش هم مثالش قشنگه عرض بکنم بد نیست. دیدید شبای آخر ماه مبارک رمضان، روز آخر، غروب روز آخر، شب آخر، آدم چه دل شکستگی داره. من تو مجالس میبینم همه یه حال دیگه ای دارن. ای ماه رمضان تمام شدی، کاری نکردیم، ای خدا. خب پنج شب قبل چرا این حالو نداشتی؟ پنج شب قبلم که حتما کاری نکرده بودی دیگه. الان که شما داری میگی کاری نکردم، پس 25 شب هم گذشته بود کاری نکرده بودی. میگه پنج شب قبل، خب پنج شب داشتم توهم داشته این پنج شب یه غلطی میکنه. خب کاش این توهم رو نداشتی، همون 25 شب گذشته بودی همینجوری دلت گرفته بود، ماه رمضان تموم شد، خدا جز کرم تو چیزی ندارم. تو هزار شب هم باشه جز کرم خدایی چی نداری. اینایی که موفقن از شب اول مثل شب آخرن. امام سجاد علیه السلام دعای افتتاح ماه مبارک رمضان همون حرفایی رو میزنه که ما تو دعای ودا میزنیم. حالا شروع نشده عرضه میدارد خدای این ماه رمضان بر من بگذرد و من کاری نکنم، من چه کنم؟ بابا بذار بیاد، الان سی شب شاید یک کاری کردیم. مبارد تو دوچار توهمی که میگی شاید یک کاری کردیم. بله ما فکر میکنیم، من البته خودم رو عرض میکنم، شما که بری هستی الحمدلله از این عیب و ایرادها و آسیبها، ما فکر میکنیم فناء فی الله هم خودش یه مقامیه، یه چیزیه. بابا اون یعنی هیچی، یعنی این کاملا هیچی. البته من نمیفهمم، همین چیزی که از روش شنیده ها دارم عرض میکنم، حالش حال عجیبیه. من تا حالا یک احساس عبادت خوب بدون عجب تجربه نکردم خودم. من خودم تجربه نکردم. احساس عبادت خوب کی داره؟ اون چاقوکش عرق‌خور فلان فلان شده ای که یه شب قدر اومده رفته مجلس دعا، روش نمیشه دم در سرشو بلند کنه. اون حسه رو من ندارم هنوز، پیدا کنم انشاءالله دعاتون میکنم. من میگم البته خدا اونجوری هم نیست که چیزی نباشه ها، ولی خب حالا یک کاستی هایی هم هست، مجسمه یه عجبه. گاهی البته در روایات ما یک عباراتی رو میبینیم، مثلا در یک دعایی هست از معصوم نقل شده که صدا میزنه خدایا من یه چیز دارم که تو دوست داری اونا و یه چیز ندارم که تو از اون بدت میاد، به همین بقیهش رو ببخش. ایمان رو دوست داری من دارم، قبولت دارم و ازم الله خراب. شرک هم بدت میاد که ندارم، من که شریکم. گاهی اینقدر آدم ببره در خونه خدا بد نیست، تو دعای کمیلم هست، من که خدا تو رو قبول دارم نزن دیگه منو، که اینو اون چاقوکش هم داره. ولی اون چاقوکش واقعا چیزی نداره. البته میدونید من اونجوری هم نیستم، من نه چاقوکشیدم تا حالا، بله الان کلی طلب کارم از خدا. بازار معنویت داغ شده الحمدلله و این خیلی عالیه، این مقدمه ظهوره. آقا این جوونا تو تشریح حضرت آقا من میدیدم وایساده بودم، آقا اینا کجا دیگه؟ ما میدونستیم ایشون دلا رو چجوری بردن، ایشون چه دلای پاکی، چجوری درک کردن آقا رو، خیلی عالیه بابا، خیلی. این مقدمه ظهوره، میدونید چقدر مثبت برخورد میکنم. ولی بازار معنویت وقتی داغ شد و این همه جوانای خوب مثل شماها اومدن، منم میام تلاش میکنم، در معرض توهم قرار میگیرم که به جایی رسیدم که ما هم بله این کاره اینا. بعد غیر از این بازار توهم، بازار تقلبم هست، یعنی معنویت غیر اصیل رونق پیدا میکنه، برخیش توهم برخیش تقلب. دیگه اون تقلبیاش هم من دیگه عرض نمیکنم دیگه، تقلبیای خداگاه، تقلبیای ناخداگاه، اون دیگه خیلی وحشتناکه. فرمود هر کی بدعت بگذاره در دین خشوعش در نماز بیشتر میشه. جل الخالق بدعت گذاشته در دین، خدا چجوری ولش میکنه، چجوری ازش غضبناک میشه که ابلیس به شیطانک های خودش میگه دیگه حواس اینو سر نماز پرت نکنید، بذارید یک حال خوبی پیدا کن. بعد خشوعش در نماز بیشتر میشه. من نمیتونم توضیح بدم، این دیگه بره میگرده، خودش میدونه وضعش خرابه و از علائمی که داره اثر خودش میبینه فکر میکنه این خرابیاش درسته. خدا ما رو به این روز سیاه ننشونه. طبیعتاً این بازار هست دیگه، ما باید مراقبت بکنیم و بعد خیلی از دلها و دیده ها رو هم مراقبت بکنیم دچار خطا و انحراف نشن در آخر الزمان. میفرماید آقا الان دلها متوجه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا شده، جمع کردن ببین چه خبره، خیلی دلها متوجه شده. در آخر الزمان همینه. بعد در روایت داره 12 بیرق مدعی، یا من امام زمانم یا چگونه مرتبطم، بلند میشه. چرا در آخر الزمان اینقدر بیرق انحرافی بلند میشه؟ بدنه این که بازار گرمه. همین آقای رهبر داعش چی بود اسمش؟ اینو داشتن روش کار میکردن اینجوری جا بندازن دیگه. میگم من سید که هستم و آخر الزمانم که هست و این منطقه هم باید اینجوری، و دیگه روشون نشد از یه مقدار بیشتر ببرن جلو و الا میبردن جلو. معنویت وقتی رونق پیدا بکنه طبیعیه. و بعد شما میبینید در فتنه های آخر الزمان میفرمان میخوایم منافقین از شیعیان رو غربال کنیم، چون جو دیگه، جو ایجاد شده، دست زیاد شده، بعد خدا غیرتیه. الان آدم نگاه میکنه بعضی ها اومده بودن اول انقلاب چقدر انقلابی شده بودن، خدا همشون رو بیرون، اونایی که تقلبی اومده بودن بیرونشون کرد، چه سینه چاکایی، بعد اصیل نبودن، افتادن رفتن. خدا ما رو حفظ کنه. من که خودم وضعم از همه خراب شده ها خرابتره، ولی نمیخوایم بشینیم کنار گود بگیم لنگش کن، ولی انقلابی اصیل میخوای آقای بهجت. قبل از انقلاب، قبل از 15 خرداد 42 در گفتگوهای سیاسیشون با حضرت امام، مصرانه و مجدانه معتقد بودن شاه باید یا به قتل برسه یا اخراج بشه از کشور بدون ادعا، بدون تظاهر. انقلابیون جهان وابسته دعای ایشون، واقعا یک تنه پشت و پناه انقلاب بدون سر و صدا. بعد سر و صدا دارهایی که آمدند و رفتند تو مسیر نموندند. این وضعیت آخر الزمان ماست که فرمود فتنه ها موجب غربال میشه، باید هم همینطور بشه. اذا جاء النصر الله والفتح، این فتح دیگه، ببینید آقا این فتح دلها که آقای بهجت کرده، این فتح، این نصرت خداست که یاران معنویت در سراسر جهان، اینا هم جلوه های نصر خداست، جلوه های فتح اینا. یدخلون فی دین الله، میان دیگه، زیاد میشه. بعد که زیاد شدن طبیعتا تهران کسی ادعای ارتباط با حضرت ولی اصل واهن الله الفدا کرده بود، بعد یه عده‌ای گرفتار شده بودن، یکی دو نفرشون از آشناهای ما بودن، دور میشناختم، به من گفتم که آقا ما اونو دستگیر کردیم، خودش اعتراف کرده، اینا پول جمع میکرد از مردم، میگفت پول خونه هاتون رو بفروشید پول بدید حضرت ولی عصر برای کاراش لازم داره. رسمن اونا پول خونهشون رو، یعنی اون کسی که من میشناختم پولشو خونهشو فروخ، رفت مستجری پولش داد به این، اونم رفت خودش خونه خرید. بعد حضرت ولی از خونه میخواد و اینها. بعد میگفتیم خب حالا بیا برو شکایت کن پولتو پس بگیر. میگو من پولم پس نمیگیرم، من به حضرت ولی از دادم، شما بی خود کردیشون دستگیر کردید. بابا تو رو خدا کجا بیا. اینو نشد جدا کنیم، نشد، آخرش هم نشد. اونا هم گفتن خب ما چیکار کنیم، این بحث شخصیه، ما چیکارش کنیم، اونو به جرمای خودش ما تنبیهش میکنیم،
ولی این پولو برش داده به اون، من چجوری پول بگیرم برگردونم؟ اون میگه من قبول نمی کنم، من دادم رفته،
نمیخوام تو این جز تو با این تو این بحثا با جزئیات وارد بشم، ضمن اینکه این بحثا اساسا بحثای سلبی و بحثای منفیه. آدم دوست داره توی همچین محفلی بحثای ایجابی و مثبت داشته باشه و بیشتر جشن بگیره برای این دلهایی که بیدار شدن به سوی معنویت، سوق پیدا کردن و به ویژه به سوی شخص مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا توجه پیدا کردن، این رو آدم گرامی بداره. این دعای ندبه هایی که رونق پیدا کرده خیلی باید بیشتر توجه کرد. معنویت ناب، عرفان ناب اونیه که ولایتش خیلی پررنگه. امام رضا علیه السلام، عرض آخر من باشه، خب ما چیکار کنیم؟ تشخیص بدیم کالای معنوی تقلبی رو و کالای معنوی توهمی رو. حالا زیادم بحث اشخاص نیست، یکی از راهاش اینه که امام رضا علیه السلام فرمود در آخر الزمان فتنه های ایجاد میشه، همه فرمودن، از رسول خدا تا دیگر ائمه هدا علیهم آلاف و تیت و سنا. امام رضا علیه السلام میفرماد فتنه های شدیدتر از فتنه دجال تو شیعیان به وجود میاد. ممن یمتحل و مودتنا اهل البیت، در بین کسانی که مودت ما اهل بیتو دارن فتنه میکنن بدتر از فتنه دجال. خب بعد حضرت مشخصه اینها رو بیان میکنن. مشخصاشون چیه؟ دوستی میکنن با دشمنان ما اهل بیت، دشمنی میکنن با دوستان ما اهل بیت. این یه شاخصه برجسته است که یه دفعه میبینید دوستان اهل بیت رو رها میکنن. یه آقایی بود یه جایی میگفتن که ایشون مثلا یه بساطی داشت، بنده که قضاوت ندارم بکنم، من که نمیشناسم، من جلو چشمم هم. ولی اون آقارم به من میگفتن آقا ایشون جزوات درسیش داره میاد بیرون و حرفای عمیقی میزنه، بعد میدونستن من حساسیت نسبت به ولایت فقیه و اینها دارم، میگفتن ولی فقیه هم قبول داره. نه به این صورتی که شماها قبول داری. گفتم پس به چه صورتی قبول داره؟ گفت میگه که خود حضرت برای من تایید کردن. گفتم نه اینجوری من قبول ندارم، اینجوری ما دستمون جایی بند نیست. اگه امروز گفت حضرت تایید کرده، پس فردا گفت خب دیگه حضرت گفتن عبور کنیم، از حضرت چیکار کنیم؟ ما دستمون جایی بند نیست. همین زمینی مثل خودمون عقیده داشته باشه. آقا کی ازشون بهتر؟ خیلی ساده روون، تبعیت نکنیم موجب بی ثباتی میشه. خیلی ساده معمولی میری یه جاهایی میری ما بلد نیستیم، ما که نمیتونیم بریم از حضرت بپرسیم که آقا من مثلا ولی فقیه رو قبول دارم چون خود حضرت آقا به من گفتن، این ما دستمون جایی بند نیست، بیا زمین با هم را بریم. اتفاقا 7-8 سال گذشت، گفت حضرت گفتن که دیگه دوره ولی فقیه گذشته. همین آقا، اونم رفیق ما که مریدش شده بود، ازش جدا شد. خودم دیدی اونجوری ما دستمون جایی بندی، خیلی معمولی باش. خیلی معمولی باش. و کارت به دشمنی با دوستان اهل بیت و دوستی با دشمنان اهل بیت نکشه. خدا ما رو باید تو این مسیر خودش حفظ کنه. درسته؟ حالا با این حرف ها آیا آدم حفظ میشه؟ یه حرف ها ما دست و پامونو میزنیم، تکلیفمونو انجام میدیم، یه تفحص و بررسی میکنیم، ولی واقعا باید خدا ما رو حفظ کنه. همون خدایی که تا روز آخر آیه بهجت و آیه بهجت ها و ائمه هدا علیهم السلام خودشون رو در پناه اون خدا قرار میدادن. اینجور شخصیت ها بعد از مرگشون، بعد از شهادتشون دستبالشون بازتر میشه. گاهی هم رسیدگیشون برای ما ضعفا بیشتر میشه. به صاحب دلی میگفت تو تشییع جنازه آقای بهجت میگفت من دارم میبینم آقای بهجت داره به همه میده عنایاتی رو چیزایی رو نه بالاخره مظاهری هستن در سطح خودشون برای رحمت واسعه الهی و ما واقعا خوشحالیم چنین شخصیت هایی هستن بودن نداریم دلمون تنگ میشه مثلا اونایی که انسی داشتن ولی هستن برای همیشه العلماء و باقون ما بقیت دهر این عالم فرزانه عارف علم لدنی رو میفرمان دیگه نه علم مثلا چاتو کتاب خونده باشه ما بقیت دهر دستمونو میگیرن الان خیلی ها هستن تو خواب با دل باصفایی های بهجت راهنماییشون میکنه خیلی ساده و تو این فضا بعضی ها گمراه میشن بعد گفت بابا تو دیگه کی هستی بریم سعی کنیم که خودمون رو برسونیم به این خوبها و جا نمونیم چون بنده دعوام این استش که مقدار امید بخش هم صحبت بکنم این بزرگان و خوبان آماده هستن ما رو کمکمون بکنن تا آخر راه ما رو ببرن اصلا هم بخل ندارن ابدا شما هم یه وقت یأس نگیرتت الان ما یه مقدار پرهیز دادیم یه مقدار انذاری بود آقا کالای تقلبی گیر نیفتیم دوچار توهم نشیم یه مقدار هم تبشیری صحبت بکنیم با هم دیگه باید این دوتا متعادل باشه در کنار هم دیگه رفقا همه میتونن به همه جا برسن منتظر این نباش که چشمی باز بشه گوشی باز بشه تو ارادت بورز خدمت کن عشق داشته باش کاری بی نتیجه نداشته باش حضرت امام تو نماز شبش دعا میکرد گاهی با گریه اون گریه های امام که خدای منو با حاجی سا مشهور کن من از آقای حاجی سا پرسیدم گفت گریه کرد گفت آره حاجی سا چای میریخ برای ما منو با حاجی سا مشهور اولا تواضع امامو ببین که هیچی اون به جای خودش محفوظ ثانیا روز قیامت ببینی حاجی سا هم رفت پیش امام چرا؟ یک امام ازش راضیه بیا پیش من
رب بالش دیگه
درسته بعد حاجی ایسا هم تو عالم خودش کارهای خوب انجام داده در حد توانش امام هم در حد توانش هر دو میگیرن 20 هیچ کس حق نداره مایوس بشه ها هیچ کس حق نداره خودش رو محروم بکنه از تمنا برای وصال آقا ما توفیق نداریم نماز شب بخونیم زجه میزنی برای اینکه توفیق نداریم آره بابا همیشه ناراحتم همینجوری ناراحتی رو حفظ کن خوبه ادامه بده یه وقت دیدی تو رو با توفیق ندادن به نماز شب به همه جا رسوندن آقا پس کی میرسونن انشالله اون دنیا اینجا نه اینجا که خبری نیست اهل دل اینجوری میگن بعضی از اولیاء خدا هم خودشون میدونن از اولیاء خدا هستن هم همه میشناسن اونا رو بعضی از اولیاء خدا هستن خودشون میدونن چه خبره مردم اونا رو نمیشناسن بعضی از اولیاء خدا هستن خودشون هم نمیدونن چه خبره ولی خیلی کارشون درسته اینو مرحوم آیت الله شجاعی تو کتاب مقالاتش نوشته به تفصیل شاید شما هم از اولیاء خدا باشه خودتو ارزون نفروش منتظر اتفاق خاصی نباش به قول حضرت امام کسی نباید دنبال مقامات معنوی به عنوان آثار و جلوات خاصی که مثلا بهش میگیم کرامت و اینا نه این چیزا کارتو انجام بده چه بهتر خوابی ندیدی کرامتی ندیدی چه بهتر میدیدی خراب میشدی عزیزم بذار همینجوری بعض قوتو خراب بدونی اگه میدیدی هم که خراب بودی که خب الانم همون خرابه دیگه ولمون کن دیگه ولی دور نشو، ول نکن در خونه رو. بله، به همه شما لطف دارم. باور ما خیلی بعضی وقتا ضعیفه. من این کلام رو نمیدونم آقای بهجت فرمودن یا کس دیگری از افراد خوب و صاحب دل، که چرا روز خونا میگن انشالله امام زمان به مجلس ما هم یه عنایتی بکنه. اصلا حضرت عنایت نکنه جلسه روز شکل بگیره، این چه آدم رو خلاص میکنن، چقدر لطف دارن، باورمون نمیشه. ما به همه جا میتونیم برسیم. آقا شما فرمود جواب نزد دعاست، در روایت وقتی میخوای جواب همونجاست، میخوای پس به همه جا میرسید، رسیدی، تموم شد رفت. نه باور نمی کنم، خراب کردی دیگه. با همین نه باور نمی کنم، حالا چی میشد باور میکردی یه عمر تشکر میکردی؟ چی میشد؟ سخت بود تشکر. بازار معنویت داغ شده، همه بزنید جلو. یکی از جوانها، نمیدونم الان تو جلسه هست یا نه، این من الان ببینم شاید تشخیص ندم دیگه، میگفت من خونه در تشییع پیکر مطهر آقای بهجت تو حرم بودیشون، به من گفتش که میومد جلسه روزهی که ما داشتیم اینجا کنار که حسینیهی بود که خراب کردن اینها، الان میومد اونجا. گفت منو که میشناسی؟ گفتم بله میشناسم. مثلا جوان تر بودی میومدی، از دبیرستانی میدیدمش. گفت من چرا اینجا؟ من فامیل آقای بهجت نیستم. گفتم والله من نمیدونم، منم چرا اینجایی. گفت من چای میدادم گاهی خونه آقای بهجت، روزه بود چای میدادم. طلبی سالان باید مثلا 30 سالش باشه احدنم. بعد یه روز نرفتم، یکی دو روز دیدم، یه بار رفتم آقای بهجت پرسیدن چرا نیومدی، چند وقت نیستی، فهمیدم آقا خوشش میاد من بیام یه چایی بدم، دیگه اومدم. گاهی مثلا پول به من میدادن، برو تای نیروگاه این آدرس، این پولو بده در خونه فلانی. اون منم فضولی نمیکردم دیگه، گاهی هم چای میدادم. ایشون برای من این خاطره رو تعریف کرد، خیلی خاطره ساده، نه کشفی کرامتی چیزی توشه، نه هیچ امر غیبی، خیلی ساده. میفرماید من یه بار رفتم مشهد چند روزی، اومدم نبودم برای روزه های حاج آقا، جلسه ای داشتن آقا از آقا، اومدم آقا فرمودن نبودی، گفتم که من رفتم مشهد مشرف بودم. حضرت آقا پرسیدن که خب حرم رفتی آقا امام رضا رو دیدی، زیارت کردی خود حضرت رو؟ گفتم نه. فرمود رفتی حرم صدای آقا رو نشنیدی؟ گفتم نه. فرمود عجب، خوابم ندیدی حضرت رو؟ گفتم نه. حالا 18 سالشه. فرمودن یعنی تا حالا این همه مشهد رفتی امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه آقا. آقا فرمود عجب، پس مشهدی نشدی هنوز. این آقای بهجت الان اومدید شما روزه ایشون، دست از تمنا بر ندارید، انتظار داره همه ببینم. آقا جون، آقا همه که مثل شما نمیشن که، نگو اینو. خیلی ها با پررویی چیزایی گرفتن، ببینید دارم بهت میگم، این پررویی امید توش هست، ایمان توش هست. یأس ابلیس رو نابود کن، آثارش ظاهر بشه یا ظاهر نشه. آثار میخواید چی کار؟ خصوصا اگر کسی زیاد اومده در خانه خدا، در خونه امام زمان، بهش ندادن خوشحال تر بشه.
گفتن اینو بهش ندیمم نمیره، وای میسته چقدر رو حساب کردن، نریا بله کنیان یعص نگیرده. بگیرید از آقا، بله میشه رفت کنار مزجع نورانی آقای بهجت، آقای بهجت شما از کی گرفتی؟ شما هرچی داری از کی گرفتی؟ به همون خدا بگو، به ما هم بده، اصلا اون براش فرقی نمیکنه. ما آرزومندان به جایی برسیم با دعای خوبان. خب الان از آقای بهجت هم شما میتونید بخواید. من یه پیشنهاد بهتون دارم، ثواب روزتون رو امروز برای ابا عبدالله الحسین فاطمی زهرا گریه کنید، ثواب رو هدیه کنید به آقای بهجت. یا آقای بهجت حاضری به زاعتون رو خیلی خوشحال میشه. روزه که چجوری علاقه داشت؟ اگه بخواد برگرده دنیا فقط برای همین روزه است. و آقا ما این بیشتر از این نمیتونیم کاری بکنیم. شما بیشتر این کاری که میتونی بکنید چیه آقای بهجت؟ بفرمایید. ایشون هم هر کاری بخواد بتونه و خیلی کارا میتونه انجام میده انشاءالله. من زمان حضرت آیت الله العظمى بهجت این بغل روزه میخوندم، شبیه این روزه رو میخوندم، حالا چرا نخونم؟ مقایسه میکردم، میگفتم شما یه وقت تو این کوچه دارید میده آیه بهجت میره نماز تو این کوچه های باریک، یه وقت این یه کسی یه جسارتی بکنه آیه بهجت بیفته زمین، رو زمین فقط یه بار بیفته بلند بشه، چیکار میکنید؟ جوونا هلاک میشدن. گفتم آقای بهجت محترمه عزیزه، یه روزی دختر پیغمبر رو تو کوچه ها زدن رو زمین افتاد، ما ها نمیتونیم تحمل کنیم، یا صاحب از زمان دیگه نمیتونیم روزه ها رو تحمل کنیم، کسی دیگه برامون روزه نخونه، آقامون بیاد ببینیم چی گذشته در مدینه. آخه بلا فاصله بعد از رحلت ایشون گرامی داشت، هر روز میری کنار قبر آقای بهجت شلوغ، یه لحظه خلوت نیست، مردم عرض ارادت میکنن قبر فاطمه دختر پیغمبر کجاست؟ مخفیانه به خاک بسپرن؟ مگه جرمی انجام داده؟ من نمیخوام روزه سنگین بخونم اذیتتون کنم، ولی شما میدونید بدنی که مخفیانه به خاک بسپرن انگار اطرافیان نمیتونن بهش افتخار کنن، میخوان سرافکنده نشن، میگن صداشو در نیار. عزیز دل پیغمبر، ما اینجوری میفهمیم اون مصائب بزرگ رو. یا فاطمه معصومه چه گنبد و بارگاهی، برادرهای شما هم هستن در همین شهر قم، اما دختری که پدرش صدا زد فداها ابوها، امام موسی بن جعفر فرمود، ببین علما چه احترام ویژه‌ای میکنن، چه حرم خاصی. اصلا برادرها این حرمتی که عوام که این کارو نکردن، علما این کارو کردن، شهر علم اینجا. آی بهجت فرمودن این گنبد طلای حرم حضرت معصومه یک کمی لطمه خورده، باید اصلاح بشه. سه مرتبه تأکید کردن تولیت محترم قبلی آستان تغییر دادن، خودشون گفتن به اصرار آی بهجت بود. فداها ابوها، امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن مگه پیغمبر بارها نگفت فاطمه فداها ابو ام ابیا؟ یا فاطمه زهرا شما چیکار کردید با دلهای ما؟ چرا از همه قریبتر شما باید باشی که دختر پیغمبر؟ چرا از همه مظلومتر شما باید باشی؟ فاطمه معصومه سلام الله علیها حرم مطهرشون روزه است، روزه است، مردم میرن تو حرم. این احیاء یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها همه اهل عالم میدونن. اگه دختر پیغمبر بود ما چه میکردیم؟ نمیدونم، میگم بعد از ظهور هم شاید قبر گم شده یه فاطمه زهرا پیدا نشه، کسی نتونه به این شفافیت بفهمه ماجرا رو. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها فقط ما رو یاد قربت فاطمه زهرا سلام الله علیها نمی اندازه، بلکه یاد زینب کبرا هم می افتیم وقتی که از این خرابه به اون خرابه. بعد از 1400 سال چند شب توی جایی نماز خوندن حضرت فاطمه معصومه، اونجا محل عبادتشون نزدیک چهار مردان گرامی داشته شده. ببینید دختر امام موسی بن جعفر، ایشون هم خواهر امام رضا علیه السلام، درسته؟ چقدر احترام. اما یه خواهر هم داره حسین، از این گوشه خرابه به اون گوشه خرابه، یک خرابه رو هم نگه نداشتن، خرابه نشین کردن حضرت رو. یه روزه بخونم، اینها رو حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم گریه میکنه، یه روزه بخونم خود زینب کبرا گریه کنه. کدوم مصیبت برای حضرت زینب سخت تر هست؟ بانوان اونها قضاوت کنن، میگن خواهر بچه برادر رو خیلی دوست داره. زینب هرچی رو تحمل کنه، خدا شاهد سیلی خوردن بچه های حسین رو مقابل خودش نمیتونه تحمل. اینا عزیز برادر من هم نظریم، مگه امام زین العابدین نفرمود هر بچه ای گریه میکرد با چوب نیزه به سر بچه میزدن ساکت کنه؟ کجا ببریم این مسائب و یا صاحب از زمان؟ انگار تسکین قلب شماست، ما روزه میخونیم شیعیان گریه میکنن و الا روزه نمیخوندیم، گفتیم بعد آقا نگو اینا رو، یاداوری نکن برای حضرت، شما یاداوری نکنی حجت ابن الحسن صبح و شام گریه میکنه، شما تازه اومدی تو جلسه روزه امام زمان شرکت کردی یه ناله ای میزنی، آقا که ول نمیکنه روزه رو. اهل بیت اینجوری هن. امام صادق علیه السلام میکرد نوای خودش رو دید کوچولو بود، دختر بچه 3 ساله دوید از جلو آقا ایمن رفون بر، آقا زد زیر گریه، گفتن آقا چرا گریه کردی؟ فرمود کربلا برای ما وضعیتی شده، هر کودکی رو میبینیم به یاد کودکان حسین بیوم. کربلا برای ما دیگه آسایش نگذاشته. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو روزخان و گریه کن و عزادار در خونه ابا عبدالله الحسین نگرمون دار، ما رو از اهل بیت خدایا جدا مگردان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو به بندگان صالح خودت خدایا ملحق بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. علمای اعلام، خوبانی که حق به گردن ما دارن، به ویژه از آیت الله العظما بهجت که همه ما مدیون ایشون هستیم، خدایا اصائم مهمان خانه کرم فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها قرار بده. خدایا حضرت امام مقامشون عالیست متعالی بگردان. خدایا ما رو به شهدا ملحق بفرما، مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا مکر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده، رزمندگان خط مقدم مقاومت در هر کجای سرزمین های اسلامی هستن، خدایا نصرت کافی و عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بیان معنوی نقطه آی آر.